بسم الله الرحمن الرحیم. در یک تکمله‌ای در بحث سرائر و مستطرفات سرائر داشته باشیم، بعد ادامه اون روایت دوم. عرض کردیم که در بحث توریه بر اساس اینکه ملاک در حرمت کذب مخبری است، طبق قاعده توریه حرام نیست و علاوه بر این که طبق قاعده حرمت منتفی است، به روایاتی هم استشهاد شده که یکی روایت مستطرفات سرائر بود و که ابن ادریس از کتاب عبدالله ابن بکیر نقل کرده بود و دلالتش هم بر این که توریه اشکال ندارد دلالت واضحی بود. در باب سند ابن ادریس به کتاب عبدالله ابن بکیر دیروز مطالبی عرض کردیم و گفتیم که اونچه که در روایاتی که در مستطرفات سرائر آمده و از کتبی نقل شده که شاید حدود 20 مورد، تقریبا حدود 20 مورده که از اشخاص به صورت روایت یا از کتب افرادی مرحوم ابن ادریس روایاتی نقل کرده در پایان سرائر، حدود 20 مورد باید باشه که یکیش هم همین کتاب عبدالله ابن بکیره. خب سوال این بود که غالبا هم اینطوره که وقتی که به اون کتاب یا راوی میرسه بعدش تا امام خیلی از مواقع سند معتبره، مشکلی نیست. منتها مشکل و چالش مسئله در سند مرحوم ابن ادریس به خود این کتاب هاست. گفتیم چون اون زمان چاپ و چاپ انبوه و شیا و امثال اینها نبوده، بایستی سند پیدا بشه برای از ایشون به اون کتاب. خب گفتیم که یا باید سند ذکر بشه، این یک راهه که معمولا سند ذکر نکرده ابن ادریس، یا باید احراز بکنیم که شیاعی وجود داشته و اون شیاع مسئله را حل بکنه. این هم محل تردیده، احتمالش منتفی نیست اما اطمینان به اون هم دشواره. یا اینکه باید بگیم که مستند به یک قرائن قطعیه‌ای بوده است که برایشون محرز بوده، این هم گفتیم برای ما این قرائن روشن نیست. و یک راه هم این بود که از سندی که در فهرست یا در نجاشی و کتب معتبر آمده به اون کتاب، مثلا کتاب عبدالله ابن بکیر، از اون استفاده بکنیم و تطبیق بدیم اون سند را بر مستطرفات و بر سرائر. این هم با چالش و اشکالی مواجه بود که عرض کردیم. نکته ای که اینجا میخوام تکمیل بکنم این است که مرحوم آقای خویی در راه مثلا پنجمی را میشود برشمرد قائل بودند. اوائل در یک برهه‌ای از زمان مرحوم آقای خویی طبق اونچه که نقل شده از ایشان قائل بودند به این که اسناد سرائر به این کتب قابل قبول است به خاطر این نکته فنی. این یه طریق دیگری غیر از اون طرقه، و اون نکته فنیش این است که ابن ادریس از کسانی است که خبر واحد را حجت نمیدونه و اعتماد به خبر واحد نمی کند. اگر مستحضر باشی در همون مبحث خبر واحد، یکی از اقوال این بود که خبر واحد حجت نیست، خبر ثقه، خبر واحد ولو ثقه هم باشه حجت نیست، و خبر در صورتی اعتبار داره که تواتر داشته باشه یا محفوف به قرائن اطمینانی و قطعی باشه. یک نظریه ایست در بحث خبر واحد و نسبت داده شده به مرحوم ابن ادریس که ابن ادریس معتقد به همین دیدگاهه، یعنی اعتقادش اینه که خبر واحد به ما و خبران واحد حجت نیست. و با توجه به این مبنایی که مرحوم ابن ادریس داره، وقتی که داره نقل میکنه این کتابها را و از این کتابها روایت نقل میکنه، این باید بگیم که در نظر ایشون این کتاب یا به شکل متواتر نقل شده بوده یا اینکه یک قرائن قطعیه ای داشته. بنابراین چون ایشون خبر واحد را حجت نمیداند و علی رغم این که خبر واحد را حجت نمیداند از این کتاب ها از جمله کتاب عبدالله ابن بکیر نقل میکند، معلوم میشه که سند ایشان به کتاب عبدالله ابن بکیر یک سند قطعی است و به شکل خبر واحد که ما نیاز به سلسله سند اون داشته باشیم و بررسی سند ایشان به اون کتاب وجود ندارد. این خب نکته ظریفیه که مرحوم آقای خویی در برهه‌ای از زمان به این معتقد بودند و این هم بر اساس توجه به یک مبنای اصولی ابن ادریس بوده. اگر ابن ادریس مثل شیخ بود، مثل بسیاری از بزرگان دیگه بود که خبر واحد را حجت می‌دانست، خب میگیم اینو نقل کرده بر اساس سلسله سندی، منتها نگفته میشه مرسله، برای ما اعتبار نداره. اما چون ایشون معتقده به عدم حجیت خبر واحد هست و در این حال داره نقل میکنه، پس اعتبار داره، یعنی تواتر داره و یه جور قطعی بوده. این نقطه نظری بوده که مرحوم آقای خویی داشتند و این را هم من مکتوبش از این کتاب آقای آصفی که اخیراً هم جامعه المصطفی رو چاپ کرده دارم نقل میکنم، کتاب رجالیشون، حالا اسمش هم یادم نمیاد، آقای آصفی افغانی، ایشون اینو نقل میکنه، میگه آقای خویی اینجوری میفرمودن. جای دیگه هم تو بعضی جاهای معجم هم شاید بشه اینو استظهار کرد، ولی نقل واضحش از این کتابه. البته ایشون اونجا میگه که من همون وقتم که ایشون این نظر رو میدادن در نجف اشکال میگرفتن، ولی ایشون اشکال من رو قبول نمیکردن، ولی بعد من و آقای خویی از این نظر عدول کردند. و راز عدولش هم یک نکته ایست که همونجا ذکر شده و یک نکته هم هست که من عرض میکنم، اینم یه نظره. بنابراین رو مبنای اصولی ایشان میشود استنتاج کرد که نقل ایشان از این کتاب ها نقل معتبری است، برای اینکه این کتاب را از باب خبر واحد نمیگه بلکه از باب تواتر میگه. در اونجا یک جوابی داده شده که این است که ابن ادریس میگه که باید خبر واحد را حجت نمیدونه، این را قبول میکنیم. چی را حجت میداند؟ خبری که متواتر باشد یا محفوف به قرائن قطعی باشه، نه اینکه فقط خبر متواتر رو حجت بدونه. خبر یا متواتر باشه یا محفوف به قرائن قطعی باشه. اون وقت این محفوف به قرائن قطعی، وقتی که ایشون داره یه خبری رو نقل میکنه، کتابی رو نقل میکنه، معلوم میشه که درسته این از طریق خبر واحد بهش اعتماد نکرده، یا از طریق تواتر به این اعتماد کرده، یا از طریق قرائن قطعیه، یا تعین نداره. اون وقت اون قرائن قطعیش ما برای ایشون قطع آور بوده، دست ما که نیست. اگر دست ما بود شاید اون قرائن برای ما قطع آور نبود. این اشکالیه که به ایشون وارد شده که علی رغم این که مبنای ابن ادریس درست است، ولی این استدلالی که بر این مبنا استوار است تام نیست، برای اینکه در صورتی میتواند این استدلال مسئله را حل بکنه که بگیم وصول این کتاب عبدالله ابن بکر یا کتاب محمد ابن علی مثلا محبوب یا چند تا این همون 15 کتابی که ایشون ازش نقل میکنه، اینها اثبات بکنیم به نحو تواتر بوده. ولی نه، این لازمه مساوی نیست، ممکن است به نحو تواتر بوده و احتمال هم داریم که به خاطر این بوده که محفوف به قرائنی بوده. این قرائن برایشون قطع آور بوده. چه میدونیم اون قرائن اگر به دست ما میرسید و با ما در میون گذاشته میشد، احتمال داره که ما در قطع آوری اون قرائن و اطمینان بخشی اون قرائن شاید تردید میکردیم. این یک اشکاله که خب ممکنه وارد باشه. اشکال دوم هم این است که این که مرحوم ابن ادریس از این کتاب ها روایاتی نقل کرده است، اگر بگیم که حتما فتوای ابن ادریس به خاطر همین روایات بوده، اون وقت میتونیم بگیم ابن ادریس به این روایات به طور خاص اعتماد کرده، اما احتمال داره که بگیم که فتوایی که در بخش فتوایی میده بعد هم روایاتی میاره در آخر میاره، این روایات نه به عنوانی که تنها مستند فتواست داره نقل میکنه. بنابراین اصل این که ابن ادریس داره به این خبری که از کتاب عبدالله ابن بکر نقل میکنه به همون به تنهایی داره اعتماد میکنه و بر اساس اون داره فتوا میده، این هم محل خدشه است. یعنی احتمال باید اطمینان داشته باشیم که حتما این فتوایی که در فلان باب فقهی داد به استناد این روایتی است که از عبدالله ابن بکر نقل کرده. نمیدونیم، شاید اینطور نباشه، این روایت رو به عنوان مؤید نقل کرده، اما اینکه مبنا اینه، این از کلمات ابن ادریس استفاده نمیشه. در حقیقت این بخش آخر سرائر یک بخش روایی است که ایشون آورده و اینکه میگه من از این کتاب دارم اینو نقل میکنم، اما اینکه احراز بکنیم که حتما داره به این کتاب اعتماد میکنه به طور کامل و عرض شود که امثال این، نه. بنابراین اون مبنای اصولیشون اینه که اعتماد به خبر واحد به ماه و به خبر واحد نمیشه کرد، یا با تواتر باشه یا قرائن قطعیه باشه، اما اینکه صرف اینکه کتاب بنویسه و روایاتی از این کتابی نقل بکنه بگه در کتاب فلانی اینا هست، احراز اگر بکنیم که اون فتوا فقط به خاطر این روایته، بله اون وقت میگیم که شاید بشود اینو قبول کرد اگر اشکال اول رو نپذیریم، اما نه، ممکنه به عنوان مؤید آورده، به عنوان اخباری آورده که میشه ازش استفاده تاییدی کرد، شواهد دیگری هم داشته، اینا رو جمع کرده و به اون فتوا رسیده. مخصوصا در مثل بحث توریه که روایات دیگری هم وجود داره و قواعد وجود داره، اینجور نیست که یک به همین روایت بند باشه که بگیم مسئله با این حل میشه و تمام میشه میره و از این کشف بکنیم که ابن ادریس فتواش مستند به اینه. اگر احراز کردیم این فتوا مستند به این روایات و این کتابه، اون وقت میگیم این کتاب برای ایشون به طور قطعی ثابت شده، اما به تواتر و بالقرائن. اما این استناد ایشون به این امر در این فتوا و در این رأی، این هم واضح نیست به طور کامل. بله خب ما بریم ادله رو بررسی بکنیم، درسته، منتها ما میخوایم الان یکیش همین روایته، میخوایم ببینیم از اون حرف اصولی او میشود بگیم اعتماد کرده به این، پس این تواتری بوده. این استدلال های خویینا در ابتدا اینو میگفتن که چون نظرش اینه که خبر واحد حجت نیست، باید متواتر باشه و داره اینجا به این کتاب استناد میکنه، پس این کتاب برای ایشون متواتر بوده. میگیم این دو تا اشکال داره، یکی این که ایشون یا متواتر یا قرائن میدونسته، نه فقط متواتر، و اون قرائن قطع آور نمیدونیم چی بوده، برای ایشون قطع آور بوده، برای ما شاید قطع آور نباشه. ثانیاً میگیم تازه اول کلام اصل استناد ایشون در این فتوا به این، بنابراین از طریق اون فتوای نظر اصولی نمیشود بگیم که پس این خبر واحد نیست، خبر متواتره. این یک مطلبی است که در اونجا نقش شده و وقت گفته شده که بعدها میشون از این نظر عدول کرده و این هم یه مطلب جدیدی بود که خوب بود بهش اشاره میشد. البته ایشون در اون راهی که دیروز میگفتیم که از طریق تطبیق اسناد کتب شیخ فهرست و نجاشی بر سرائر که بگیم همون اسناد مال ابن ادریس هم هست، از اونجا اون سند رو برداریم بچسبونیم به این چه که ابن ادریس نقل میکنه. این طریقی هم که نقل کردیم ایشون علاوه بر اون اشکالی که ما داشتیم در همین کتاب یه اشکال دیگه هم هست. اون اشکال اینه که میگه این اجازات که میگه من کتاب شیخ رو نقل میکنم یا نمیدونم چی اونها، میگه این اجازات هم همیشه اینطور نیست که به نحوه، خیلی وقتا اصل کتاب به طور اجمالی اجازه داده میشه و اما اجازه‌ای که به نحو قرائت یا املاء باشه، یعنی من الصدر الى الذیل، من البدء الى الختم خونده بشه، این معمولا نیست و اگه این نباشه اون وقت نمیشه به جزئیات اون کتاب به خاطر اون اجازه و نمیدونم تطبیق اونها استناد کرد. اینم یک اشکالی است که اونجا آمده، حالا صحت و سقمش با دی خود بررسی بیشتر کرد. نه همون اجازه روایاتی که دیروز میگفتیم دیگه، همون طریقی که بعد هم ایشون گفتن که در فهرست داره، که کتابی داره که من اون رو ازش نقل میکنم. اونها این نه در این حدی نیست که اعتباری رو درست کنه. بله، عرض شد که این یک بحث تکمله ای بود مربوط به بحث سرائر که دی روایت اول. حالا بیایم ادامه همون بحث خودمون. دومین روایت را ملاحظه کردید، دومین روایت اعتباری نداشت و سند معتبری در اون نبود. از این دلالی این روایت دوم، روایت این بود که میگه اونهای سوید ابن حنزله که از اصحابه ولی توثیقی براش وجود نداره مگر اینکه کسی همون نظریه عدالت کل صحابی رو قبول بکنه که عامه اون رو قبول دارن، که خب ما امامیه و خاصه اون عدالت کل صحابی رو قبول ندارن، ولی زاو سوید ابن حنزله خودش توثیق نداشت، علاوه بر این که سند ما هم به اون سند معتبری یعنی مرسله است، معلوم نیست که کی داره اینو نقل میکنه، سلسله سندش افتاده. این روایت هم که آقای خویی نقل کردن از مبسوط، دیروز ملاحظه کردی در این روایت این بود که سوید میگه با وابل ابن حجر آمدیم بیرون که بریم خدمت پیغمبر برسیم و کسانی او رو گرفتند و سوید ابن حنزله از قبیله و عشیره ایه که مثلا معاهده داشتن، یه جوری بود که اونها متعرضش نمیشدن، میخواستن متعرض اون رفیقش بشن، او قسم خورد که این برادر منه، با این قسم در واقع انتصاب او را به این عشیره و قوم و قبیله اثبات کرد، اونها دست از سرش برداشتند و فخلا عنه العدو و آمدن محضر پیغمبر مشرف شدن. بعد میگه که من این را خدمت حضرت عرض کردم که چنین قصه ای رخ داد و ما با قسم خوردیم به این که این برادرمونه. حضرت فرمود که صدقت المسلم اخ المسلم، که گفتی برادر من مانعی نداره، المسلم اخو المسلم. سند این روایت معتبر نیست مثل روایت قبلی، منتها روایت قبلی یه راهی برای توثیق داشت، بالاخره با اختلاف ما میگفتیم که حالا ما نظر توثیق رو نمیپذیریم، ولی به هر حال یه طرقی داشت برای توثیقش، اما این دیگه راهی برای توثیق نداره، ولی از نظر سند ساقط. اما از نظر دلالت اینجا دو احتمال در مدلول روایته. یک احتمال این است که خود این شخص سوید ابن حنزله که در این مواجهه و در این قصه آمد قسم خورد که این آقا برادر منه، تا او را به قبیله و عشیره خود منتسب کند و از دست دشمن او را رها بکنه. یک احتمال داره که وقتی که قسم خورد که هذا اخی، قسم خورد که والله هادا اخی، این هنگام این قسم توجه داشت به توریه، یعنی قصد حکایت از این امر ظاهر نداشت، بلکه مقصودش اخوت ایمانی بود که مشترک بین مسلمان ها. یک احتماله، که هنگامی که او داشت میگفت این برادر من است، ظاهرش برادری خونی است، نسبی است، اما او قصد حکایت این را نداشت، بلکه قصد داشت اخوت انما المؤمنون اخوه را. این یک احتماله که اگر این باشه اون وقت میشه بحث توریه، میشه بهش استدلال بکنه. احتمال دوم اینه که نه، او وقتی که قسم میخورد قصد حکایت همون اخوت قومی و نسبی را داشت و بعد عرض شود که خدمت پیغمبر که این را عرض کرد، پیغمبر داره توجیه میکنه اون را، میگه در واقع درسته این به معنای همون اخوت ایمانی هست و به اون معنا درسته. این در واقع نوعی عرض شود که توجیهی بود که پیغمبر برای کار او درست کرد، توجیهی که خودش هم توجه نداشته و میخواد خیالش راحت بکنه که اینه. ولی این که پیغمبر میفرماد مدلول التزامی فرمایش پیغمبر اینه که مانعی نداشت این کار، از باب این که کذب در مقام دفع خطر بود و کذب در مقام دفع خطر مانعی نداره، منتها یه توجیه هم داره پیغمبر برای کارش میکنه. بله دیگه، عرض میکنم علاوه دیگه نه دیگه. بنابر احتمال اول اینجا کذب نیست، توریه است و این دلیل میشه بر اینکه اینجا کذب نیست، توریه است و توریه جایزه. اما بنابر احتمال دوم کذبه، منتها کذب در مقام دفع شری است و این قطعا درسته، به خصوص اینجا که احتمال مثلا حتی قتل و ایذا و آزار بوده. این دو احتماله، بنابر احتمال اول این میشه دلیل بر جواز توریه، بنابر احتمال دوم دلیل بر این میشود که کذب در مقام دفع مفسده جایزه، نه اینکه توریه جایزه، که کذب در مقام چی؟ این دو احتمالیه که اینجا هست. ممکنه کسی بگه این شاهد درسته، ممکنه کسی بگوید که این که پیغمبر اکرم فرمودن صدقت المسلم و اخو المسلم، نمیگن که اشکالی نداره، میگن نه صدقت، راست گفتی، المسلم اخو المسلم. این شاید شاهده بر این باشه که احتمال اول درسته، یعنی توریه است و صدق است، اصلا کذب نیست، نه اینکه کذب جایز است، نه موضوعا صدقه و این شاهدی بر اونه. و ممکنه البته این شاهد رو کسی جواب بده که در حقیقت عرض شود که بله،
یعنی در واقع راست،
آره، یعنی میخواد بگه که اون جمله تو با یه معنایی میشود درست، کار به بحث مخبری نداره، کار به خبری، اونم بر اون معنا داره، ممکنه اینو بگه. ولی در هر حال این صدقه ظهورش در احتمال اول کم نیست، اصل ظاهر اولیه کلام اینه که یعنی حرف درست بود، صادق بود، و صادق بودنش هم فقط به یه توریه درست میشه، نه به کذب در مقام اصلاح یا دفع فساد. ولی زا احتمال اول اقواس گرچه از هر، اما ولذا دلیل بر جواز توریه میشه، اما سند نداره. بنابراین این دو روایت بنابر اونچه که ما عرض کردیم هر دو به لحاظ سندی قابل اشکال است، ولی هر دو به لحاظ دلالی قابل قبوله، یعنی میگه توریه جایزه. اینم این دو روایت. خب اما از اینها که بگذاریم، غیر از این دو روایت، ممکنه حالا روایت مثلا یکی چیزی جای دیگری هم باشه، ولی عمده این دو روایتی است که به نحوی دلالت بر جواز توریه میکنه که فتحصل به این که دلالتشون تام است ولی سندشون لا یخلو من ضعف. اما به هر حال چون قاعده هم جواز بود، این یک نوع تاییدیه، اطمینانی هم میاره به این که ما طبق قاعده شاید درست رفتیم پیش، اطمینانی تأیید میکنه اون قاعده رو که همون جواز توریه باشه و اینکه توریه کذب دیست. از این دو روایت هم مدلولش همون قاعده استفاده میشه که لیس به کذبه، نه اینکه توریه، بعضی میگفتن توریه کذبه، منتها کذبش اشکال نداره، نه این از این میشه که توریه کذب نیست. منتها البته کذب مخبری مقصوده دیگه در اینجا. به عنوان معید میشه به اینها خوب توجهی کرد. خب از این روایات که بگذاریم میام سراغ بعضی از آیات. ممکنه کسی بگوید که آیاتی در قرآن کریم وجود داره که به نحوی توریه را تجویز میکنه و اینا 3-4 آیه است. یکی اون آیه شریفه سوره انبیا است، آیه 61 که قصه حضرت ابراهیم و شکستن بت‌ها را مطرح میکنه. این یک آیه است که بعد از این که حضرت هنگامی که اینها به جشنی رفته بودند بیرون از شهر و ایشان بت‌خانه را خلوت دید و شهر را آرام دید، تبری به دست گرفت و رفت بت‌ها را شکست. خب بعد دورشون رو گرفتند و اون قصه هایی که مشهور و معروف هست و معتبرم هست، چون این قصه ایست که در قرآن کریم آمده. وقتی که آمده ازش سوال بکنن گفتن که خب حالا کی این کار رو کرده، گفتن سمعنا فتى یقال له ابراهیم، و آمدن خدمت حضرت و حضرت هم فرمود که بل فعله کبیرهم هذا، رفتن اونجا بتخانه و گفت اون بزرگ بت بزرگ رو نگه داشته بود، گفت فعله کبیرهم هذا فسألوهم ان كانوا ينطقون، اگر اینا حرف میزنند و شما به عنوان موجودات معبود ذی شعور به اینها اعتماد دارید خب از خودشون سوال بکنید. فسألوهم ان كانوا ينطقون. خب این یک مورده که در اینجا حضرت ابراهیم سلام الله علیه میفرماد که فعله کبیرهم هذا، داره جمله خبریه نسبت میده دیگه، فعله کبیرهم هذا. جمله‌ای که به لحاظ خبری کذبه، یعنی مطابق واقع نیست، اون بت بزرگ اینا رو نشکسته بود، ابراهیم اینا رو شکسته بود، ولی حضرت به اون داره نسبت میده، به لحاظ خبریش نوعی کذبه و در این حال حتما عرض شود که نسب حضرت ابراهیم قاعدتا برای استدلال باید اینجور بگیم، حضرت ابراهیم که داره نسبت میده برای اینکه حتما این کار جایز بوده، قرآن هم داره تأیید میکنه و نسبتی که ایشون میده این را باید هم بکنیم برای اینکه این توریه بوده. وقتی که میفرماد فعله و کبیرهم هذا، مقصودش فعله این نیست، چیز دیگری است، یه جوری داره توریه میکنه حضرت. چرا؟ حالا یکی از جواباش اینه دیگه، حالا بریم فعلا استدلال اینه، میگه که ما نسبت داد حضرت این عمل را به بت بزرگ در حالی که این نسبت واقعی نیست و فعل حضرت هم که حتما جایز بوده، فعل نبیه که معصومه و قرآن هم داره این را نقل میکنه، ولی حتما این کار جایز، یعنی این نسبتی این که فرمود فعله کبیرهم این انجام داده، این حرف حضرت حرف جایزی بود. از اون طرف هم ظاهرش هم که کذبه، میگیم که پس اینجا حضرت در واقع توریه ای کرده و این وقت میشه دلیل بر جواز توریه. این یک. بله بله پیغمبرم نبوده، این پیغمبر بوده نبوده دم چون قرآن داره نقل میکنه و داره تایید میکنه جایزه، بلو اصلا بگه معصوم نیست ابی نداره دیگه. میگم که اگر فرض بگیریم در زمان این که پیغمبری هم نداره این کار رو نقل کرده و بعد قرآن داره این رو ازش نقل میکنه، معلوم میشه کارش جایز بوده، قرآن اینو تخطئه نکرده. این حالا هر کدومش اینش نمیدونم، ظاهرش که پیغمبر بودنه، حالا میگیم بر فرضی هم که پیغمبرم نباشه تأیید قرآن و نقل قرآن این تأییده، این در این شبهه نیست. بله اونو میخونیم حالا اما کذب، حالا انشالله میخونیم اینا، روایت میخونیم چرا چشم. این یک آیه است. آیه دیگه آیه مربوط به حضرت یوسف در سوره یوسف، حالا آیه چندش الان یادم نیست، که وقتی که اون جریانات رخ داد حضرت میخواستن اینا برگردن، فرمود ایت و حل عیر انکم لسارقون، این کاروان میگه که کاروانی که با شطور داشتن میرفتن خب انکم لسارقون، در حالی که گفت نفقد سواع الملک و چی همینجور تا ایتها العیر انکم لسارقون، ایتها العیر انکم لسارقون، در حالی که سرقتی نشده بود، انکم لسارقون، میگه شما دزدی کردی، در حالی که این بیچاره دزدی نکرده بودن، اینا که کار خود حضرت عواملش رو دستور داده بود اونجور ترتیبی بدن، اونا دزدی نکرده بودن. و حضرت یوسف هم پیامبر بود و قرآن هم تایید کرده این چه نکرده. این آیه تو این انکم لسارقون، این هم دومین آیه است که باز به ظاهرش کذب خبری است ولی جایز بوده. این هم گفته شده که حتما اینجا در اون یک توریه است. مثلا آیه تو این انکم لسارقون میخواد بگه که قد سرقتم یوسف من قبل، شما قبل از این یوسف را دزدیدی، ولی خب ظاهرش اون وقت این بود که لسارقون، یعنی اینی که الان گم شده، اون سواع ملک گم شده بود، اون را شما دزدیدی، ولی توریه کرده، مقصود اینه که اون سرقت چندین سال قبلتون که نسبت به حضرت یوسف بود. این هم مورد دوم که باز گفته شده که دلیل بر عرض شود که جواز توریه است. مورد سومم عرض شود که اون قصه دیگر حضرت ابراهیمه که فرمود که انی سقیم، در اون جام که حضرت فرمود انی سقیم که نمیخواست، و همون قصه است، نمیخواست حضرت بره، فرمود که من مریضم، اون جام گفته شده که حضرت ما کان سقیما، حضرت مریض نبود، برای این که در اون همراه اونها نشه و به اون جشن نره و بتواند باش در تنها بشه و بعد اون اقدامات رو انجام بده، حضرت فرمودن انی سقیم. خب این هم گفته شده که در حالی که سقیم نبودن فرمودن سقیم، حتما هم جایزه، برای اینکه قرآن اینو تایید کرده، اگر هم در زمان پیغمبری باشه که دیگه به طریق اولا و امر جایزی بوده. باز حضرت اینجا چیزی که به ظاهر کذبه فرمودن و باید بگیم اینجا مثلا توریه بوده، اینم دلیل بر توریه میشه. اینم سه، این سه تا تو این روایات آمده. یک مورد چهارمی هم داریم که تو اون قضیه باز حضرت ابراهیم اون محاجه فلما افله قال لا احب الافلین، اونجا وقتی که میگه حضرت دوبار میفرماد هازا ربی، برای خورشید و ماه اونها میفرماد هازا ربی، در حالی که قطعا اعتقاد حضرت این نبوده، این جمله جمله مطابق با واقعی نیست، ولی باز میفرماد هادارن. و بعد وقتی که علائم چی میاد اون وقت بعد حضرت اونجوری میفرماد، ولی وقتی میفرمان هازاربی آیا چیه قبل از هازاربی؟ فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا فقال هازاربی، الله بلیم، یا قبلش هم راجب خورشیده که قال هادا ربی، که این سه تا هادا ربی که حضرت فرمودن، این هادا ربی است که ظاهرش کذبه و باید بگیم ولی حتما جایز بوده، پس باید بگیم چی بوده؟ توریه بوده. این چهار موردی است که در قرآن وجود داره که اون سه موردش تو این روایت هم اومده، اون مورد چهارمش حالا تو روایاتی که در وسائل نیست. حالا بس میکنیم، حالا بس میکنیم. این چهار مورده که ملاحظه میفرمایید، از شاید که یک بحث کلی که در باب اینها وجود داره این است که استدلال به اینها مبتنی است بر این که بگوییم اینها همه مقام توریه بوده، در مقام توریه دارند اینجور فرمودند. اما ممکن است کسی جواب بده که اون نکته‌ای که حالا ما قطع نظر از روایات داریم بحث میکنیم، خود این آیات، این چهار آیه که البته این آیه آخرش سه بار تکرار شده، این چهار مورد که مورد آخرش سه بار، یه بار برای خورشید و ماه و بعد ستارگان آمده، شما اینا رو حمله بر توریه میکنید و به عنوان دلیل برای جواز توریه برمیشمارید، اما این استدلال شما مخدوشه برای اینکه چطور اون چه که در آیه هست جواز این عمله. این چیزی که از آیات استفاده میشه که اون فعله کبیرهم انکم لسارقون انی سقیم و هادا ربی، این چهار تا جمله که جمله سومیش سه بار هست، این جمله های خبریه جایز بوده از تفوه به این جمله ها. اونی که از آیات استفاده میشه بیش از این نیست که جایز بوده که حضرت اینو بگه، اما این جواز لازم عم توریه است. این جواز دو تا وجه داره. یک وجهش این است که بگیم اینا توریه بوده است و توریه جایزه. یک وجهش این است که بگیم نه، کذبه، توریه نکردن، کذبه، منتها از موارد استثناء کذبه. استثناء کذب هم که اشکالی نداره. اون چه که از آیات شریف استفاده می شود این بود که کار حضرت ابراهیم در اون سه قصه، سه موردش مربوط حضرت ابراهیمه، و کار حضرت یوسف در اون یک قصه و این سخنان این بزرگوارها، این دو بزرگوار، این سخنان سخنان جایزی بوده. اما این جواز به عنوان اولیست، یعنی اینکه نه انسان کذب نبوده، دو توریه بوده، تخصصا کذب نبوده، یا جواز به عنوان استثناء و تخصیص در حرمت کذب بوده. لازم عمه، میشه اون باشه میشه این باشه. و مواردی هم ما داریم در قرآن که چیزی که به عنوان اولی جایز نبوده ولی به یه عنوان ثانوی جایز شده، به بزرگانی هم نسبت داده شده، همون چیزهایی که به حضرت خضر در اون قصه موسی و خضر نسبت داده شده، رو چیز فقهی که نگاه بکنید به عنوان اولی جایز نبوده، یه عنوان ثانوی اومده اون رو تجویز کرده. این که یه عنوان ثانوی بیاد، مخصص بیاد و چیزی جایز باشه، این در قرآن نمونه داره. اونی هم که از حضرت ابراهیم در اون سه موقف صادر شده، انی سقیم و هازا ربی و فعله و کبیرم هادا، که اینها کذبه، اینها جایزه از حضرت، انکم لسارقونم که امر جایزی بوده و ظاهرش کذب خبری داره. این دو وجه داره، یکی اینه که نه، این کذب مخبری نبوده، توریه بوده، دو کذب مخبری نبوده و تخصصا از کذب خارجه، یا این که نه، جایز بوده به خاطر اینکه تخصیصا از کذب خارجه، این امر جایز بوده تخصیصا از کذب خارجه. حالا ما هنوز به روایات نرسیدیم، ما باشیم و آیات شریفه، کسی بخواد به اینها برای جواز توریه استدلال بکنه، میگیم که این استدلال به لازم عمه. نقطه ای که شما انگوش میذارید روش برای اینکه استدلال بکنید اینه که دو تا پیغمبر در این چهار موقف جمله ای گفتن که با واقع، به ظاهرش با واقع مطابق نیست. حتما این جمله های حضرات جایز بوده، نمیشه جایز نباشه. اما چرا جایز بوده؟ اما لطوریه و اما لان الکذب کان فی مقام دفع الفساد یا اصلاح، یعنی در موارد استثناء بوده و از این معلوم نمیشه، یا اینه یا اونه. به این آیات نمیشه، نه میشه استدلال برای اون کرد، نمیشه استدلالی برای اون طرف هم اگر کسی بخواد به اینا استدلال بکنه اونم قبول نمیکنیم. ما اونجا هم که برسیم میگیم که نه، ممکنه اون باشه، مردده، یا اینه یا اونه، نمیتونه.
احتمال سوم هم جا وجود داره که در مقام
توبه باشد و قرینه پس هم... حالا اونا رو میرسیم، حالا میرسیم. این فعلا یه بحث کلی است، حالا اون بعد تک تک اینا حرف خیلی داره، نمیخواستیم من وارد این بشیم ولی دیدیم بالاخره چاره‌ای نیست، بعد اینا رو وارد شد. حالا یه نوع بحث تفسیری اونم هست. این الان ببینید، الان من تک تک این آیات مطالبی داره، مثلا تو این بل فعله کبیرهم بعضی اینجوری میگن که اصلا قرائت رو یه جوری دیگه میخونن. حالا میرسیم اونجا. فعلا یه استدلال مشترکی وجود داره که آقا اینا جمله های غیر مطابق واقع گفتن ولی حتما جایز بوده، پس توریه بوده. ما میگیم این لازم عمه، یا توریه بوده یا کذب استثنای کذب بوده. به این نمیشه در این حد استدلال کرد. ولی الکلام تتمتون.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.